حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند برنامه حقوق اساسی و بشری. حقوق و وجایب متقابل زوجین از اموری است که در قوانین افغانستان و شرایط اسلامی به آن پرداخته شده است و رشد و بالندگی آن وضع شده که رعایت این حقوق و انجام مسئولیت های مربوط به آن سبب ساختن یک زندگی بهتر و صمیمیت بیشتر در میان زوجین می شود و از بروز حرج و مرج در خانواده جلوگیری می نماید. در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد حقوق و وجایب زن و شوهر در زندگی مشترک از نظر حقوقی، قانونی و دینی بحث می کنیم و در بحث کنونی ما عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان مقیم در ایالات متحده امریکا، ما را همراهی می کند. در قدم اول آقای مصبا را به برنامه خوش آمدید می گیم و بعدا می پرسیم که حقوق و وجایب و مسئولیت های زن و شوهر در مقابل یک دیگر از منظر دینی و قوانین افغانستان چگونه است؟
بحث بسیار اساسی که یک خانواده بر مبنای از او تشکیل میکنه در نظر گرفتن حقوق و وجایب خانواده است، ولی لازم است که بحث به قسم شروع شود که چی نیاز است تا برای حقوق و وجایب که باید ایجاد شود به وجود بیاید بین زن و شوهر. از این که انسان یک مخلوق اجتماعی است و بدون از این که در اجتماع زندگی بکنه امکان نداره برش، از طرف دیگه بحث تولید مثل یکی از مواردی است که انسان ها باید در نظر داشته باشه و همیشه بر بقای انسانیت و انسان لازم است تا تولید مثل بکنه و از همه مهمتر انسان به محبت نیاز داره، به یک کسی که شریک زندگی باشه تا به همه موارد همراهش یکسان یکی باشه. به اساس بودن و از همه مهمتر تطبیق احکام الهی که نقل آمده در احادیث و در آیات که باید بحث نکاح در اونجا مطرح است. به می اساس شریعت که اساس تمامی قوانین در افغانستان است یک منبع بسیار مهم است و قانون اگر مدنی باشه، اساسی باشه یا هر قانونی باشه، منبع اصلی از او شریعت است. در آیات و در احادیث بحث سایر موارد حقوق فامیل از نکاح شروع الا طلاق و هر موردی که از در نظر گرفته شده، ولی قانون مدنی افغانستان ایرا در سال 1355 مدون می سازه، فقط آسانش می سازه و ترتیب می تهی مسائل را و ای در 266 ماده این موارد مسائل مربوط به حقوق فامیل گنجا می ده. می شه که مسائل مهمش از خواستگاری، شروع نامزادی، ازدواج، انحلال ازدواج که و در شامل طلاق باشه، خلع باشه، تفریق باشه، بحث مهر است، حضانت طفل یا پرورش طفل و رضا، نفقه، تربیه اطفال و سایر موارد که اینجا بحث معنوی از او که بحث رویه خوب است و یعنی حسن و معاشرت است و کل مسائل در حقیقت در قانون مدنی به شکل بسیار واضح سرش بیان شده و افغانستان که یک جامعه مسلمان است الحمدلله از سالهای بسیار دیر به این طرفی موارد هم در نظام حقوقی ما و هم در عرف ما قابل قبول است و این یک چیزی است که جاگزین شده. بناهن حقوق و وجایب فقط همه زمانی که بحث از خواستگاری شروع میشه، خواستگار یک سلسله حقوق و وجایب بینش وجود داره به شکل مدون تا نامزدی که مثلا در خواستگاری اگر یک نفر خواستگار باشه، شخص دیگه نمیتونه که به یک نفر خواستگار باشه. البته این مورد بسیار جنبه حقوقی نداره و عرفی است. به می اساس نامزدی حق فسخ مربوط هر دو طرف است، یعنی حقوق و جایب اینجا تقسیم شده بین هر دو طرف. به می اساس در ازدواج زمانی که وجود می آید بحث نفقه، بحث حق مسکن، بحث معاشرت و سایر موارد، یعنی حسن معاشرت و سایر موارد شامل حق ازدواج میشه.
خب حسن معاشرت میان زن شوهر از منظر دینی چگونه آمده است؟
حسن معاشرت یک ازدواج بدون از این که بحث معاشرت یا زندگی با هم درش اساس نباشه به پیش رفتن نمیتونه. بحث حسن معاشرت که در حقیقت از دو کلمه گرفته شده، این مورد در قرآن و حدیث هم سرش بحث آمده و در قوانین موضوعی افغانستان، در قانون اساسی، قانون مدنی و سایر موارد به شکل مستقیم و یا هم غیر مستقیم در این رابطه بحث های صورت گرفته. بحث معاشرت از لحاظ لغوی امو زندگی کردن، با هم زندگی کردن، با یکدیگر دوستی شدن و آمیزش، الفت، اختلاط، این موارد است. اما حسن معاشرت اگر تعریف عمومی شود، شامل تعریفی که بر مبنای قوانین افغانستان، یعنی ضمانت از خود داشته باشه، او شامل نفقه است، سکونت است، ای که هر دو والدین در برابر طفل بحث تربیه طفل است در پهلوی نفقه و مسکن، و همچنان وفاداری زن شوهر، یعنی تعهد بحث زمان نکاح، زمانی که مطرح میشه هر دو والدین مکلف به تنها تولید مثل نیست، همی مثل یا همی نسل که به وجود می آید برای تربیه ازی برای یک نظم نظام ضرورت است، و این نظم نظام تا زمانی که تعهد و اخلاص و وفا در بین زن و شوهر وجود نداشته باشه این امکان پذیر نیست. به می اساس قانون اساسی 13-22 هم این مورد را مشخص ساخته، ماده 54 در رابطه با خانواده بحث کرده، با خانواده را رکنی اساسی قلمداد کرده و مکلف است که حمایت بکنه. به می اساس قانون مدنی در سایر مواردی که زمانی که شوهر را مکلف به نفقه و مسکن ساخته، ای خودش موردی است که در خصوص حسن معاشرت اساس امو مادی از او تشکیل میده. اساس معنویش طبعا اخلاق خوب است، رویه خوب است که موارد، یعنی لازم است تا امو روابط به قسمی بین زن شوهر به پیش برد که به هیچ عنوان هیچ نوع مشکل یا خدشه برای هر دو طرف به وجود نبیاید.
در نظر گرفتن و یا رعایت حقوق و تکالیف زوجین چی تأثیری بر ایجاد آرامش و امنیت در کانون خانواده داره؟
خب بسیار لازم است که در قدم اول زن و شوهر یا در کل جامعه از حقوق و مکلفیت های یا تکالیفی که بین زوجین به وجود می آید اطلاع حاصل بکنه. از طرف دیگه هر قاعده، هر قانون و هر مقرره‌ای که ایجاد میشه، این در حقیقت برای رفاه و آسایش بشر است، به خاطر ایجاد نظم است، به خاطر تامین عدالت است و به خاطر از بین بردن یا موانع استبداد است. زمانی که بحث حقوق و تکالیف مطرح میشه، مثلا حق زمانی که برای شوهر حق تکلیف نفقه و مسکن داده میشه، بدون شک برای خانم هم مکلفیت زیر داده میشه که از شوهر خود، من حیث شوهر، اطاعت بکنه از اوامرش تا نظم ایجاد شود، تا یک کشیدگی در بین زن و شوهر به وجود نبیه. و می خاطر حفظی از این حقوق در قلم اول لازم است که خود زوجه والدین ایرا مراد بکنه، بدون از اینکه برای اشخاص سالس بره یا به محکمه بره یا به حکم یک بره یا هر جای دیگه، به خاطر که در عدم در نظر گرفتن ای تکالیف و حقوقی که در نظر گرفته شده، در پهلوی از اینکه خانواده آرامشش از بین میره، بلکه در کل برای جامعه مشکلات ایجاد میکنه، برای اطفال مشکلات ایجاد میکنه، برای زوجین مشکلات ایجاد میکنه. بنابراین بسیار لازم است تا مواردی که شریعت در نظر گرفته، قانون مدنی رو در نظر گرفته و عرف محل، عرف البته عرف پسندیده است که او را در نظر گرفته، ای بدون از این که گفته شوه در قدم نخست آگاهی پیدا شوه و در قدم دوم ای به شکل بین طرفین عملی شوه، تا ای که امو قانون خانواده به مرقمی که ایجاد میکنه زندگی به پیش بره و اعضای فامیلی که در خانواده هستن زندگی خود را به آرامش به پیش ببره.
بله درست. خب هرگاه یکی از طرفین زن و یا شوهر از این حقوقشان سر بزنند، جانب مقابل چی کاری انجام بده تا حقوقش در خانواده اعاده شود؟
خب بحث بسیار اساسی است که این حقوق و مکلفیتی که برای زن و شوهر در قوانین در نظر گرفته شده که او از حق نفقه و حسن معاشرت و مثلا سایر مواردی که در قانون است، زمانی که ای حقوق نقص میشد توسط یکی از طرفین، خب اگر اطلاع حاصل داشته باشه، خصوصا خانم ها که در افغانستان یک جامعه سنتی است از این حقوق اصلا اطلاع حاصل نداره، اگر اطلاع حاصل داشته باشه خب که بسیاری موارد حتی در قرارداد ازدواج که مونیکا خط برش کرده میشه، در او به شکل مکتوبه نمیشته شده یا به شکل عرفی در برابر مردم یک شرطی گذاشته شده که اینمی موارد باید به شکلی که لازم است در نظر گرفته شود. مثلا دادن حق مهر یک حقی است که مربوط خانم میشه و هیچ ربطی به تفریق و جدایی بین زن و شوهر وجود نداره، و مکلفیت شوهر است که باید به هر حالتش بپردازه، ولی اکثرا خانم ها از این حق خود با خبر نیستن و این سبب میشه که بالاخره از این حقش محروم شود. خب بعد از اینکه آگاهی اطلاع حاصل میکنه و این موضوع کوشش شوه که در قدم اول بین خانواده مراعات شوه، به خاطر که در مراعات کردن تمامی مکلفیت ها برکت است، تعادل ایجاد میشه و امو آرامش و امنیت وجود میاد. اما اگر این مشکل حل نمیشه، بدون شک معمولا خانم ها که قربانی همچون موارد هستن، اینا میتونن که در بین فامیل بین بزرگا این موضوع رو مطرح بسازه، ولی به شکل بسیار بسیار منظمش به طریقی که مشکلات رو حل بسازه. اما میبینن که فامیل خانواده مشکل حل نمیشه، مثلا به ریسه پیدای محل راجع میشه، البته به مردمای با چیز فهمی که در خصوص معلومات داشته باشه، مولوی صاحبایی که معلومات دینیشان بیشتر باشه، ولی اگر احیانا این مسئله بازم حل نمیشه، بدون شک موضوع به محاکم راجع میشه و محاکم یا نهادهایی که در رابطه با آگاهی و دفاع از حقوق خانم ها ایجاد شده با اونا در جریان گذاشته شود تا ای که این موضوع در اونجا حل و فصل شود. یعنی لازم است تا همو بعضی اوقات حالت به قسمی میرسه که ظلم صورت میگیره، اختلافی صورت میگیره، باز در این خصوص لازم نیست که آرام بشینه، باز میشه که موضوع با مراجع مربوطه به جریان گذاشته شده.
خب اگر یک مرد برای همسرش تمام امکانات زندگی را فراهم بسازه، اما خانمش با آن هم نخواه با شوهرش زندگی مشترک داشته باشه و ای میخواه که مستقل زندگی کنه، آیا این کار از نظر قانونی امکانش است؟
خب بحث اساسی در خصوص از این که یک مرد برای خانم خود تمامی امکانات را فراهم بسازه، بحث اساسی در توافق و قناعت است. یعنی امو وضعیت مرد در نظر گرفته شده و امو امکانات برابر شده، یعنی انصاف و مواردی که به شکل عادلانه باشه در این خصوص بکار است، هم برای زن و هم برای شوهر. فرض بکنیم که مرد تمامی امکاناتی که شامل مسکن است، نفقه است و حسن معاشرت و سایر مواردی از لحاظ اخلاقی و از لحاظ حقوقی همه درست است، ولی خانم باز هم بلحواس است و نمیخواهد که مورد رو به پیش ببره. باز درست است که از لحاظ حقوقی خانم میتونه که مراجعه به مراجع بکنه، مثلا حق تفریق به سبب ضرر امکان پذیر است، ولی یعنی صرف برای ازی که دعوا بکنه در مراجع. اما محاکم باز با نظر داشته واقعیت ها و نمو نظریات حکمانی که در قضیه تعیین میشه، اونا باز موضوع را در نظر گرفته و راه حل برشان میسنجه. اما اگر حقوق خانم به مرتبه که قناعت حاصل شده و توافق شده برش اعاده میشه، هیچ نیازی نیست که برای هیچ کسی مراجعه بکنه. ما متاسفانه که مثال های همچون موارد را داریم، معمولا بلحوثی، معمولا مداخله کسای دیگر در امورات زندگی و یا هم امثال از این موارد سبب میشه که بالاخره مشکلات ایجاد میشه و یه به جدایی می انجامه و جدایی بدون شک بسیار تأثیرات منفی را هم برای زوجین، برای خانواده، برای اولاد، برای جامعه در کل به وجود میاره.
خب برعکس سوال قبلی، در حالی که یک مرد همه امکانات زندگی را برای خانمش فراهم بسازد اما جدا از همسرش زندگی کنه، در این مورد قانون چی حکمی داره؟
به می اساس اگر خانم هم امو مکلفیت هایی را که در برابر شوهر خود داره ولی برش فراهم ساخته باشه، تمامی خواست های مادی و معنوی اعاده بکنه و یک به اصطلاح یک فرمان بردار باشه و یک خانمی خوب باشه، ولی باز شوهر در اینجا بنابر دلایل مختلف از این وضعیت استفاده سو میکنه و از این همی موقفی که از لحاظ حقوقی داره استفاده را قسم میکنه که مثلا زندگی را همسر خود جدا زندگی میکنه و یا هم به شکل مخفی روابط نامشروع با دیگر خانم ها می داشته باشه و یا هم توجه بسیار کم می کنه. در این خصوص هم باز بدون شک همو بحث تفریق به سبب ضرر که از در این موارد ممکن است که باز موضوع به مراجعی که لازم است که محاکم است البته در قدم اول بین رئیس پیدای محل مشکل در جریان گذاشته شده و فشار وارد شده بالای شوهر که چنین کارهای را انجام نده، ولی در هر حال اگر موضوع به محاکم بره و بحث ضرر، چون ضرر شامل ضرر مادی و یا معنوی است، اگر ثابت میشه باز اینجا در پهلوی از این که محکمه توصیه به این میکنه که امو حسن معاشرت، نفقه و مسکن و وفاداری و این مسائل است، احتمال از این وجود داره که باز بحث تفریق هم مطرح شده. یعنی قانون در این مورد راه های حل خود را داره.
آیا زنق داره از مردی که قانون خانواده را رها کرده و حاضر به سکونت مشترک با همسرش نیست به عنوان سوی معاشرت درخواست طلاق کنه؟
خب بحث اساسی برای زوجین در کلی است که با هم یک جا زندگی بکنه، مگر اینکه یک مشکلی یک جا باشه، یک عذر معقولی باشه، یک مسافرتی باشه، مشکلات اقتصادی باشه، در این صورت با تفاهم مشکل را حل میکنه. در غیر از او در صورتی که ایش نوا عذری وجود نداشته باشه و باز هم شوهر نمیخواهد که با خانم خود یک جا زندگی بکنه، در این صورت بدون شک خانم میتونه که شکایت بکنه مورد را. اما در قدم نخست بین شوهر باید با شوهر صحبت شوه، با خانواده صحبت شوه، با رشته پیدای محل صحبت شوه و بالاخره به محکمه موضوع برده شوه، چرا که یک دلیلی که تفریق بر مبنای صورت میگیره بحث ضرر است، در پهلوی از او مفقودی است. خب بحث مفقودی باز احکام فرق میکنه، اگر فقه مالکی و فقه حنفی در اینجا اختلاف نظر وجود داره، انبلی فقه مالکی در اینجا 4 سال در نظر گرفته که قانون مدنی هم این موضوع تایید کرده و فقه حنفی باز 70 یا 80 سال، یعنی یک عمر مکمل در نظر گرفته. بحث مریضی صعب العلاج است که هم در این صورت اگر با وجود می آید خانم حقی تکلیف داره. ولی در کل اگر سوء استفاده میشه، نیتی خیر نمی باشه، باز در این صورت امکان داره که بحث به طلاق نی، البته بحث تفریق مطرح است، چون طلاق یک حقی است که مختص مرد است از لحاظ قوانین افغانستان، ولی در برابرش بحث خلع و بحث تفریق که موردی است که در نظر گرفتم، اگر این که در نکاح خط موضوع کشمیرگی در نظر گرفته شده باشه.
هرگاه سوی معاشرت از طرف یکی از جانبین یا زن و شوهر صورت بگیره، از کدام حقوق محروم میشن؟
خب بحثی حسن معاشرت یک اصل بسیار مهم است که این حکم خداوند است، احادیث آمده، قوانین ای را مشخص ساخته، عرف هم ایجاب میکنه، این مورد تکرار شده، نتیجه بسیار خوب داده و در کل به خاطر از اینکه خانواده ها از هم پاشیده نشه به این امر بسیار زیاد تاکید شده. ولی اگر به تعریف حسن معاشرت که شامل نفقه، بحث حق مسکن، همکاری در تربیه اولاد، وفاداری بین زن و شوهر، سایر از این موارد مثلا مطرح شده، باز بدون شک اگر موضوع به قاضی میرسه، قاضی حکم اگر مثلا در عدم انفاق مسئلهش مطرح باشه، حکم به نفقه میده، مکلفش میسازه که نفقه را برش بتا. بحثی مسکن هم همون نظر به امکانات شوهر، یعنی میتونه که مورد به اساس حکم محکمه برش در نظر گرفته شده. و در هر حالت مورد معاشرت موضوع بسیار مهم است و دیگه به هیچ عنوان هیچ طرفی باید از این مورد سوء استفاده نکنه. خب اگر این سوء استفاده از طرفش خانم میشه، خب باز شوهر میتونه که از راه های مختلف فشار وارد بسازه و که اون صلاحیت اوندهش صلاحیت طلاق است، طلاق بدون از اینکه کدام دلیلی برش باشه. و از طرف دیگه زمانی که بحث حق مسکن از حق خانم است که از مسکن برخوردار باشه، ولی مکلفیتش این است که از اون مسکن بدون اجازه شوهرش بیرون نره. این به خاطر نظم است، برای از این نیست استفاده سو شوه، ولی برای از این که نظم ایجاد شوه، این موارد باید در کل به شکل جدی در نظر گرفته شده. خصوصی حقوق فامیل، قوانین، مواد بسیار زیادی ذکر شده، کتاب های نوشته شده و بسیار موردی است که باید، قضایای بسیار زیادی است، مثال های بسیار زیادی است که اگر استفاده غلط از هر موردی از مورد مربوط به حقوق فامیل شده، او باز نتیجه منفی را به بار آورده.
خب قسمی که در فرهنگ افغان ها رسم به این بوده که تربیت فرزندان مختص مسئولیت مادران است، از نظر قانونی این مسئولیت به دوش کی است؟ آیا صرف به دوش مادر است و یا هر دو پدر و مادر مسئولیت دارند؟
خب تربیت فرزندان، این مسئله اصلا درست نیست که فرزند فقط مربوط مادر می باشه. این زمانی که تشکیل خانواده شد و زمانی که بحث تولید نسل یا مثل مطرح میشه، در پهلوی از این که بحث نفقه است، موضوع تربیه و ای که یک اولاد سالم به جامعه تقدیم شود، این مکلفیت پدر و مادر است. حتی در فامیلایی که با هم زندگی مشترک دارن، کاکاها، ماماها یا خاله و عمه یا کسای دیگه که با هم اصلا زندگی میکنن، حتی از لحاظ اخلاقی مکلفیت از اونا هم هستن که در تربیت طفل، در تعلیم از او همکاری بکنن، تا به خاطر که یک خانواده من حیث هسته، یک جامعه اگر در این خصوص همکاری نکنه، یک مملکت در سطح در کل به طرف تباهی میره، مثل که ما شاهد همچو حالت هستیم فعلا در افغانستان. نسبت عدم توجه والدین برای اطفال خود و بدون از این که یک برنامه برای، حتی برای از این که اطفال را به دنیا میاره، بدون از این که برنامه داشته باشه، این خودش سبب عمده یکی از مشکلاتی که افغانستان در کل به او دوچار است، روبرو است. بناهن بحث اساسی از لحاظ احساساتی و عواطف چون مادر بیشتر رابطه عاطفی نزدیک با طفل داره و به خاطر حق حضانت که پرورش طفل از عطا بحث جدایی اگر مطرح میشه، الها 7 سال اگر بچه باشه و 9 سال دختر باشه میتونه که با مادر باشه و او مادر او را پرورش بده، ولی در کل مکلفیت باز مربوط به پدر است، پدر و مادر است. یعنی در اینجا لازم است تا هر دو مکلفیت خود داشته باشه، اینطور نیست که تنها مادر یک گرف است و در بعضی اوقات این گرف به یک گرف ناپسند تبدیل میشه که مردها معمولا قسم موضوع سرش فکر میکنن، استنباطشان قسمی هستن که گویا اینا دیگه حاکم هستن در خانه و تمامی مسئولیت خانه به دوش مرد هاست. نه خیر اینطور نیست، خانم هاست، نه خیر اینطور نیست، فقط مرد ها هم مکلفیت خود را در خصوص تربیت اطفال خود مساوی به مثل مادرها دارد.
چرا در خانواده افغانستان اکثرا ریاست خانواده به دوش مرد ها بوده و زن عقیده زمینه نداره؟
خب در خصوص ریاست خانواده اصلا از لحاظ حقوقی مشکلی بین ازی وجود نداره که مرد باشه و یا همزن باشه، بخاطر که اصل در شریعت به وفاداری است، به حسن معاشرت است، با هم زیستن است و خوشی و خوشبختی است. فقط بحثی از این که مرد خانم به خاطر ایجاد نظم که بالاخره بین هر دو یک نظمی باید باشه، زمانی که آیاتی که آمده که در خصوص از این که مردها در خصوص حاکمیت مرد بحث شده، ولی او در مشکل در استفاده اصلا از لحاظ عملی، یعنی خانم ها هم میتونن که در صورتی که توافق بین هر دو باشه ریاست خانه رو داره به پیش بره. در حقیقت اصل رئیس خانواده باید خانم باشه، به خاطر که معمولا در خانه هستن، خصوصا خانم هایی که بیرون کار نمی کنن در خانه هستن، سایر موارد مربوط به خانم ها می باشن. بنان از لحاظ حقوقی کدام مشکلی در اینجا وجود نداره، که کدام مانعی هم وجود نداره، فقط از این که جامعه افغانستان یک جامعه سنتی است و مردم بیشتر به شکل تکرار این همی اگر که ناپسند همی طور تکرار شده و در اذهان مردم جا گرفته و مردها معمولا، البته مردهای کم سواد و یا بی سواد و یا هم مردمایی که نااهل هستن به چنین کار مبادرت می ورسه، در حالی که این کار ناروا و نادرست است و لازم است تا همه بدون از این که احکام قانون برش رد نظر بگیره یا موضوع به مراجع رسمی بره و یا هم یک اشخاص ثالث مداخله بکنه، لازم است تا زندگی را به شکل مسالمت‌آمیز با محبت به پیش ببره، به خاطر که به هر حدی که خانواده ها با هم بدون مشکل زندگی به پیش میبره، به اون حد یک جامعه به طرف رفاه و آسایش میره، اولاد خوب تربیه میشه و یک فرهنگ مثبت رایج میشه، میزان طلاق و جدایی کاهش پیدا میکنه و مشکلات و جنجال ها در جامعه کم شده میره.
خب بسیار زیاد تشکر آقای عبدالصبحان مصبا، یکی از حقوقدانان افغانستان مقیم در ایالات متحده آمریکا، از حضورتان در برنامه بسیار متشکریم.
تشکر.
مهمان آزادی. سلام، فرشته نگاه هستم و به مهمان آزادی خوش آمدید. مهمان امروز ما یک تاجر جوان افغان است که با سرمایه اندک یک شرکت ساخته و یکی از محصولات افغانستان به کشورهای دیگر صادر میکنه. دی کار همسرش هم با او همکار است. بیشتر از خودش میشنویم. سلام به شما، خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی کنین.
سلام و درود خانم نگاه، وقت ایام شما بخیر و سلامتی و از دوستان و همکارانی که شنونده رادیو آزادی هستند. من عبدالله خیراندیش هستم، از هرات، مسئول شرکت کیبیه زعفران و من 28 الی 29 سال سن دارم، از ولسوالی کشک‌رباط‌سنگی، از قریه یک کدرخت یعنی باشندی اصلی از اونجا هستم، در ناحیه 6 ولایت هرات سکونت دارم.
خیراندیش صاحب، فعلا مصروف چی کار بار هستین؟ آیا در افغانستان هستین؟ بیرون از افغانستان هستین؟ کم درباره فعالیتاتون بگوین.
خوشبختانه شرکت تحت نام شرکت زعفران خیراندیش بارک یا همون کیبیه زعفران داریم. در سال 2019 شروع کردیم با ریاست عبدالله خیراندیش و معاونت خانم که معاون شرکت هستند و همچنان بله تا کنون فعالیت داریم. خوشبختانه ما به کشورهای مختلف زعفران صادر کردیم و همچنان اکنون ما در سفر هستم در تهران، برای یک پروژه سماها آماده بودم، انشاءالله برمیگردم پس به هرات. دیگه سوال مورد باشه در خدمت.
چی باعث شد که شما انتخاب کردین که در بخش زعفران شما شرکت باز کنین؟ زعفران افغانستان دوست داشتین یا ای که در زعفران مفاد زیاده دیدین؟
هم در زعفران مفاد زیاد وجود داره و هم اینکه زعفران میتونه جایگزین کوکنار یا کشت مواد مخدر باشه و هم میتونه بگیم که تمام افغان ها و باشندگان شهر هرات یا کل مردمان افغانستان به این مصروف میشن و از این منبع درآمد زایی میشه برای از اونا که میتونن عاید داشته باشن و از طرفی هم یک محصول بسیار پاکه که در از اون غش وجود نداره، یعنی از این طریق میتونه انسان یک نان حلال، لقمه رزق روزی حلال به خود رو به دست بیاره. باز با مخاطر من علاقه من شدم که همین تجارت آزاد داشته باشم، که همین تجارت زعفران باشه.
پیش از این که تجارت آزاد کنین یا تجارت زعفران، چی مصروفیت داشتین؟ تا کجا درس خوندین؟
من فارغ التحصیل علوم اسلامی هستم از پوهنتون هرات، ولی خوشبختانه نظر به علاقمندی که من به شغل آزاد داشتم تجارت زعفران آغاز کردم و اینکه چی چیز باعث شد که این کار انجام بدم، فقط به این که خودم بتانن یک منبع عاید از طریق تجارت زعفران به دست بیارم.
خب به خاطر تجارت باید یک کم سرمایه گذاری هم کنین، در این بخش کی کمکتان کرد یا پسنداز داشتین؟
ما در شروع خوشبختانه با مبلغ اندک شروع کردیم، یعنی همکاری که برای من تا کنون هست و وجود داره و من مدیون از او هستم، خانم ما بوده با مبلغ یک اندکی که بتونه یک تجارت راه بندازنه در پهلوی ما بودن و یعنی ما واقعا از ایشان راضی هستم. خوشبختانه ای که ما با امی اندک سرمایه توانستیم با کشورهای زعفران صادر کنیم که دور از درکه، یعنی کسی نمیتونه حتی فکرش هم بکنه که ما به کشور پرتغال زعفران ارسال کردیم، به کشور میانمار زعفران ارسال کردیم، به کشورهای اروپایی از جمله نیدرلند که هلند باشه و آلمان، اندونزی و همچنان کشور اسپانیا و آمریکا و کانادا، که خوشبختانه ما به اون کشورها قبل از تحول ما زعفران صادر کردیم بعد از تحول هم فقط ما به آمریکا زعفران صادر کردیم، به عربستان سعودی زعفران صادر کردیم و به دبی زعفران صادر کردیم. تمام این پیامده که خوبه که از منابع زعفران داشته، کمک و همکار که ما داشتیم در پهلوی من بوده، خانم ما بوده و ما به میخاطر بله با اندک سرمایه شروع کردیم.
خب شما گفتین در قسمت سرمایه گذاری خانمتان امرایتان کمک کرده، باز مفادشان به خانمتان میتن یا ای که در مفاد شریک نیست؟
بله دیگه زندگی مشترک است، همه آن چیزی که به دست میایه از می خانواده است، حالا فرق نمی کنه که مسئول کی باشه. حتی ما در تمام منابع دولتی هم که شده در پهلو هم هستیم و در منابع کمک و همکاری در قسمت زعفران. و همچنان نازم به حضور شما که میخوام این قسمت عرض کنم که در قسمت پروسیس و بسته‌بندی اونها مسئولیت دارن، در قسمت خانما و ای که سرپرستی خانما را انجام بدن اونها در پهلو ما بودن دیگه. بله آن چیزی هم آیدی هم که به دست بیایه بله به صورت مشترک و همچنان به خانه هست و وجود داره دیگه. خوشبختانه
از این بگوین که گفتین خانمتان بخش خانما را پیش میبره و اداره میکنه، چند خانم چند آقا هم رایتان کار میکنن، در کدام بخش ها و چی کارا را میکنن؟
ما با وجودی که یک شرکت یعنی با نام یک شرکت و ای که اینقدر سرمایه بالا نداریم، بازم خوشبختانه با تلاش و کوششی که ما داشتیم ما رسما میتونیم بگیم که 5 کارمند رسمی به شمول رئیس و معاون شرکت و 10 کارمند غیر رسمی و همچنان حدوداً تا 20 تا 50 خانم هم شده در قسمت پروسیس و بسته‌بندی زعفران همکار ما بودند و هستند. و ما بیشتر رو سفارشات مشتری ها کار میکنیم، گرچه شرکت ما شرکت تولید و پروسیس است. ما نمیتونیم بگیم که شرکت ما تنها در حیطه تجارت زعفران فعالیت داره، بلکه در حیطه تولید و پروسیس زعفران هم فعالیت داره.
اگه کم در مورد زعفران افغانستان بگوین که چی خوبیایی داره که تا میانمار و اندونزیا و کانادا و سعودی و یا مردم میخواین؟
دو مزایایی داره که میتونه زعفران به او کشورها، مخصوصا خدمت شما عرض کنم که کشورهای اروپایی و عربی، یکی که مسئله تجارت ازی است که از این منابع خیلی کسا میتونن تجارت کنن، پول به دست بیارن. منابع دوم این که ای رست یعنی با مصرف مواد غذایی خود استفاده میکنن، مخصوصا عرب ها و اروپایی ها، و همچنان اون مقداری هم که باز تاریخ زعفران انقضا پیدا میکنه باز به صورت رنگ آمیزی استفاده میشه، باز به مخاطر تقاضای بالایی داره. و از طرف هم دیگه اکنون کل دنیا آشنا شدن با فواید زعفران و خصوصیات زعفران که چی فواید و خصوصیات داره.
و زعفران افغانستان در برابر زعفران دیگر کشورها چی برتری داره؟
به خاطر خاک و آب و هوای افغانستان، مخصوصا ولایت هرات، خدمت شما عرض کنم که چون یک منبع طبیعی و تولیدی هم که در این ولایت انجام میشه تقریبا به صورت طبیعی تولید میشه، باز به مخاطر مزایای برتری نسبت به بعض از کشورها داره که اونها با کودها و موادهای شیمیایی زعفران تولید میکنن.
به خاطر کال شما شرکت زعفران دارین، هم تولید و هم صادرات، این دیگه خیبه ای مانا نیست که شما در خانه در چای در برنج در همه چیزتون زعفران استفاده میکنین یا در خانه با صرفه‌جویی میکنین؟
دیگه زعفران یک چیز با ارزشیه و هر کس ارزش این زعفران میدونه که با چی مبلغ و به دست می آید. باز با مخاطر اینقدر هم نیاز نیست که وقت زعفران داشته باشیم زیاد مصرف کنیم. به اندازه ضرورت آن چیزی که نیاز است در چای استفاده میشه، در برنج و مواد غذایی دیگر استفاده میشه و همچنان مقدار هم گاهی وقت دوستا برادرا مهمانایی که میان استفاده میکنن و مقدار هم به عنوان تحفه میبرن، چون ما معمولا بیشتر رو تبلیغات زعفران هم فعالیت داریم و به می خاطر یک چیز با ارزشیه، ما اون کوشش میکنیم که ارزش رو بیشتر کنیم، این که اونو بی ارزش کنیم که به عنوان زردچوبه استفاده بشه. گرچه زردچوبه هم خب اینقدر مزایای بد نداره ولی خواص فواید بالایی داره زعفران. ما در چینل یوتیوب شرکت خود در مورد خواص و فواید زعفران چیزهای نشر کردیم که میتونه مفید واقع بشه برای جامعه.
خب از این بگوین که اگر کسی امیال صدای شما رو میشنوه و میخواه که مثل شما یک شرکت کوچک بسازه از زعفران یا هر چیز دیگه که باشه، اقدام اول چیست؟ قدم اول باید چی برداشته شود؟ منعیسه یک کسی که شما تجارت شغل آزاد دارین، شما بگونی آزادانه تجارت میکنین، چی پیشنهاد میکنین؟ قدم اول از کجا برداره؟
قدم در شروع اول کسی که میخوای یک تجارت آغاز بکنه، یک بزنس آغاز بکنه، باید بازاریابی کنه و باید خود با بازار آشنا کنه، یعنی به نوعی کوشش کنه که بفهمه که امی تجارتی که آغاز میکنه بازار هدفش کجاست، چی کسی متقاضی این زعفران است و خدمت شما عرض کنم در کجا اینو به فروش برسانیم که بتانه کفاف کنه، منابع به دست بیایه که از این طریق باز برشت شرکت یا برشت بزنسمن کمک بکنه. باز به میخاطر گزینه اول در بزنس و تجارت ارتباط این است که بازاریابی انجام بگیره و بازار هدف رو مشخص کنه و از طرفی هم گزینه دوم این که و همچنان ارتباطات قوی با جامعه بین الملل برقرار کنه. امروز خوشبختانه که دنیای تکنولوژی و پیشرفت است که میتونه از طریق فضایهای مجازی برای شرکت یا بزنس که داره یک چینل یا یک لینک درست کنه که تمام کسایی که متقاضی محصولشان است یا زعفران یا زرشک یا چیزی دیگر بتونه متقاضی این زعفران باشه مستقیم بتونه با خودشان ارتباط برقرار کنه.
بعضا به خاطر شروع یک شغل آزاد قرض میگیرن، پول نمی داشته باشن، به نظر شما تجارت آغاز کردن با پول قرضه اقدام خوب است یا نه؟
بستگی به توانایی شخص هم داره. به عنوان مثال اگر کسی بتونه یک مقدار پول به عنوان مضاربت از بانک یا از فردش دیگر دریافت کنه و روی محصول به عنوان مضاربت کار کنه و توانایی داشته باشه که و توانایی و مدیریت داشته باشه، امکان پذیر است، از جمله غیر ممکنات نیست و ای امکان پذیره و تحقق پیدا میکنه، به شرط این که جلوی مصارف خود رو بگیره به نوعی اینطور نشه با این اندک مبلغ یا منابع عایداتی که به دست میاره اونو جز مصارف بگیره و بعد از بررسی ها ببینن که نتیجی نداده. بستگی مدیریت، بستگی به توانایی و چی داره که بتونه او رو کمک کنه که بتونه این بزنس که راه میندازونه به عاید بره، به ضرر نره.
و برخی ها هستن پول در جیب دارن اما میگن که بازار نیست، زمینه سرمایه گذاری در افغانستان نیست در حال حاضر، شما بر از اونا چی میگن؟
اینجا خود دو گزینه وجود داره، یکی این که بعض علاقه من به تجارت و بزنس هستن که دوست دارن که با اندک پولم که شده تجارت کنم، بعضی ها هم که از منابع به نوعی پول به دست میارن و علاقه مندی به تجارت ندارن. من پیشنهاد من به کسایی که واقعا توانایی دارن در قسمت تمویل مالی، در بخش تولید، در بخش پروسس، در بخش صنعت، پیشنهاد می است که یک کار، یک ایجاد اشتغال زایی بکنن برای افغان ها که در آینده نه چندان دور بتوانیم که یک اقتصاد خوب داشته باشیم در کشور و از او یک منابع عایداتی برای هموطنان ما باشه که امروز و هموطنان ما به نوعی آواره در کشورهای خارجی یا مسافر یا مهاجر یا کارگر به سر میبرن. چی بهتر است که ما اون درآمدزایی های خود یا اون منابع پولی خود در جاهای دیگه مصرف نکنیم، بیاییم در افغانستان و روی یک محصول کار کنیم. اگر شما کار کرده نمیتونیم، یا اینکه اون ایده و مفکوری تجارت یا ایده و مفکوری زراعت، ایده و مفکوری صنعت را نداریم، با یک کس هماهنگ شویم که اون بتانه این کار بکنه و او که پیشرفت کنه افغانستان پیشرفت میکنه، جامعه پیشرفت میکنه و این سبب بهبود جامعه میشه و کمک میشه برای هم نوعان و هموطنان ما.
یک سوال دیگه که پیش ما پیدا شد، شما گفتین که خانمتان منعیس معاونتان کار میکنه، مسئولیت های خانه چیگونه است؟ دو هم شما سهم میگیرین؟ اولاد دارین ندارین؟
مسئولیت های خانه که خوشبختانه من 3 فرزند دارم که نمیشه که اینقدرم در بصورت عموم این نشرشه. خب هر حال مشکلی نیست، من 3 فرزند دارم در خانه، با هم دیگر همکار هستیم، همونطور که در تجارت بزنس همکار هستیم در مسائل خانه هم همکار هستیم. اگر نیاز باشه که نتانیم یا من یا اونها در خانه بتانیم نتانیم رسیدگی کنیم، مجبور هستیم یک کس را استخدام کنیم که با مسائل خانه هم رسیدگی کنه. ولی تا کنون که خوشبختانه پیش بردیم دیگه، حالا خوب یا بد یا بنده ای تا فعلا که الحمدلله خوب پیش رفت.
من به خاطر پرسیدم که برخی ها میگن خانما وقتی که بیرون از خانه کار میکنن، به خصوص تجارت میکنن، اونا باز نمیتونن به خانه خود رسیدگی کنن، به اولاد خود رسیدگی کنن. شما هم کس هستین که در شرکت پولی خانمتان کار میکنین و هم همسر زندگیش هستین، از او خاطر شما میتونین بهتر به این جواب بتین.
درست میگین، باز خو یک تقسیم کارها هم میشه، انسان میتونه کارها رو به نوعی تقسیم کنه، یعنی مسئولیت های بزرگ و شاق، مسئولیت هایی که بتوان این بار سنگینه که در خانه وجود داره از دوش خانم و خانه کمتر کنه و اون آقای خانه یا اون مرد خانه بتونه این مسئولیت های بزرگ به دوش بگیره، اون خانم هم میتونه فعالیت کنه و به نوعی میشه گفت که تا حد نمیشه که هر روز ما به تمرکز داشته باشیم که خانم هم در مسائل بزنس و تجارت و کاروبار و تولید و پروسس و مسئولیت و بلند پایین حضور داشته باشن. میتونه به صورت یک همکار باشه که نه این که او برای از او سبب یزی بشه که اونها نتانن این امورات را پیش ببرن، یعنی به صورت آسان و گسترده این کار را انجام بگیره. خوشبختانه تا فعلا خب ما به یک مدیریت کامل به سر بردیم، با مشوره و با بسیار به آسانی کار را امورات را پیش بردیم و این دلیل شده نمیتونه که ما مانی عزیز بشین که دیگرها این کار رو نکنن. هر کس میتونه در خانه، ما در تاریخ هم داریم که در جامعه نه افغانستان، یعنی در سابق در تاریخ های بزرگ ترک ها و سلجوقیان بزرگ و تیموریان، خانم هاشان دوش آدوش مردانشان کار میکردن و در دوش آدوش مردانشان حتی میرز میدن و دوش آدوش مردانشان هم مبارزه میکردن و حاضر بودن که تمام زندگیشان از بین بره، ولی هدفشان از بین نره که همون آبادی و آزادی و آرمان و اهداف وطن دوستی و پاکدامنی عفت و اسلامیت انسانیت بوده باشه.
و شما چی فکر میکنین که آیا خانما هم میتونن که تجار خوب باشن؟
بله، به عنوان معاون شرکت مسئولیت هایی که به اونها سپرده میشه که شاقه نباشه و سبب از این اشه که به اونها ناتوان بشن از اجرای امور، اونها میتونن به نوعی پیش ببرند، تا کنون هم پیش بردن و در قیاب ما چندین امورات راهنمایی کردم و خوشبختانه پیش بردن و یعنی مانعی وجود نداره برای فعالیت خانم ها در بخش تجارت و بزنس. اما یک مورد وجود داره، یکی این که بستگی به خانم هم داره دیگه، یعنی اون خانم تا چی عد یعنی سطح تحصیلش چقدر است، سطح دانایی چقدر است. مثلا الان من نمیتونم این پیشنهاد کاری یا پیشنهاد معاونیت شرکت به فرد بدم که در قیاب ما اون مثلا تحصیلات پایین تر داشته باشه که نتونه پیش ببره. یعنی تحصیل هم، دانش هم و دانایی هم در میاره برای همکار بودن در پهلوی آقا یعنی اون مرد. و می خاطر خدمت شما عرض شود که یکی این مورد بود که تحصیل و دانش خیلی مهمه و دیگه که تا چی اندازه درک مفاهیم تجارت در طرف میدانه و رشته هم مهمه. به عنوان مثال یک کسی مثلا رشته کاریشان نیست، اون نمیتونه که مسائل بزنس یا تجارت در پیش ببره، یعنی فرد عادی میباشه. یعنی فردهای افراد و اشخاص میتونن امورات تجارت و بزنس در پیش ببرن که یا دانش داشته باشن و یا تجربه کسب کرده باشن. این دو مورد وجود داره، چی مرد باشه و چی خانم باشه، این گزینه مهمه در تجارت بزنس.
و خیراندیش صاحب، اگر بر ما بگوین که بخاطر از این که در افغانستان تنها زعفران نیست، محصولات دیگر هم است، بخاطر بازاریابیش چی باید بکنه؟ تجار افغان چی کنه؟ در سطح حکومت چی شوه؟ چی راههایی هست که میتونه محصولات افغانستان همگانی کنه و به دسترس جهانی ها قرار بده؟
در این مورد هم دو گزینه وجود داره، یکی این که بستگی به دولت هم داره دیگه، دولت تا چی اند اون ارتباطات بین الملل برقرار کرده با جامعه. حالا در مثلا بنان مثال امروز زعفران افغانستان در افغانستان تولید میشه، اما اون در ایران تجارت نمیشه، چون اولا که در ایران اون تولید میشه و نیازمند نیست و دوم این که متقاضی نیست و سوم این که احتمال میره که یک نوع ارتباط بابت بزنس از وجود نداشته باشه در ایران، گرچه همسایه افغانستان هم هسته و تا کنون ما خود من به عنوان یک متشبث به تجار زعفران تا کنون یعنی اینقدر وقت من تاله رای وجود ندیدم که وجود داشته باشه از افغانستان به ایران تجارت بشه و از ایران به افغانستان تجارت. به می خاطر یک ارتباطات قوی حکومت با دولت خواست و دوم این که بازگوشه نمایشگاه های بین المللی و نمایشگاه هایی هست که در کشورها برقرار میشه، مثل گلفود که در دبی هست و در استانبول و در دهلی نو که به عنوان مثال نمایشگاه برگزار میشه، چون این کشورهایی که من هم بردم اینا کشورهای قطب هست که با افغانستان لینکن، یعنی پروازها وجود داره با کشورها، با عربستان سعودی، با دبی که امارات متحده عربی باشه و دیلی اینا که هند باشه و استانبول که ترکیه باشه، باز اینها با این کشورها میتونن با جامعه دیگر آشنا بشن. در اینجا اگر بتونن نمایشگاه های برگزار کنن یا اینکه نمایشگاه هایی که برگزار شده، گرچه در افغانستان هم یک نمایشگاه قبلا برگزار کردن ولی اونقدر هم نتیجه نداد چون در سطح بین الملل نبود، محدودی چند تا کشور ازبکستان، ایران و پاکستان و هند بود که به نظر من نتیجه چندان خوب نداد، ولی چه بهتر است که همکاری بشه با متشبثین و تجار. حالا هر محصولی که است، من نمیگم که زعفران باشه، مواد غذایی و مواد تولیدی که در بخش کیک و بسکوت چه چیزا هست که اونا بتونن در دبی هم یک نمایشگاه داشته باشن یا در استانبول در کشورهای که نام بردم داشته باشن، یک تمویل یا همکاری صورت بگیره، راه برای ارتباطات پیدا میشه و بزنس را میفته. اما یک مورد دیگه هم وجود داره، این که در قسمت افزایش این موضوع و این که رونق و رشد بیشتر در قسمت بازار و تجارت این محصولات که وجود داره نام بردم، اینه که ارتباطات پولی هم باید برقرار بشه. به عنوان مثال در افغانستان باید پول بیای وارد بشه. اکنون من تا جایی که من در جریان هستم و یک تعداد از شرکت ها هم همونطور در جریان هستن، پول به افغانستان بسیار به مشکل می آید. بعضی از بانک ها افغانستان، یعنی بانک سویفت بین الملل، یعنی با افغانستان کار نمی کنه. بسیار به یک مشکل پول جا به جایی می شه. صرافی هم که یک پول سیاسته که مدار ارتباط با کشورهای بین المللی نداره. باز چه بهتر است که این کار باید انجام بگیره برای رشد از این موضوع. بانک ها بازگوشایی بشه. امروز ما در افغانستان حساب بانکی هایی داریم از بانک های معتبر ماسترکارد داریم، اما امروز اون مورد پذیرش به عنوان مثال میزنم پیپال قرار نمیگیره، مورد پذیرش گوگل پی قرار نمیگیره که باز از اون طریق تجارت آنلاین انجام بگیره یا خرید آنلاین انجام بگیره. باز این گزینه‌های مهمی است که اون دولت بتونه این مسیرها رو باز کنه، مسیر بانک، مسیر نمایشگاه، این رونق بیشتر در قسمت تجارت زعفران یا انواع محصولات قرار بگیره.
عبدالله خیراندیش تاجر جوان افغان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
کابل بحر من زیباست، یک گل با یک دنیا